بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته برای شادی روح علامه شهرزادی مفسر اسمش چه بود؟
قمشه
برای شادی روح الهی قمشه ای صلوات ختم کرد. گفته شد که من در درس قبلی در به ما نبوده که به کسی شخصیت اعتراض کنیم، ظاهرا اعتراضم نبود ولی خوف از این که روح ایشون متعلم که نمیشد آدم عارف و استاد الله تبارک و تعالی الهی قرشی خانوادتاً افراد بزرگ و با استعدادی هست. من رأی ایشون رو در تفسیر موضوع قرار دادن و شرح دادن که گویا به دلالت تزامنی رد بر ایشان حساب شده باشد. از این جهت گفتم هم در نظر شما از روح بلند ایشان احترام میکنیم و هم برای شادی روحش صلوات و فرستادیم. شادی روح حضرت معصوم هم صلوات خط کنید. رأی و نظر از سیدان استاد قدس الله نفسه الزکیه درباره وضع حروف، ابتداعا وضع را معنا کرده بودیم بر اساس رأی ایشان اشارتی بشود، آنگاه درباره کیفیت وضع که عامین یا عام خاص به چه صورت هست توضیحی داده بشد. سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول جلد یک از صفحه 67 تا 66 تا صفحه 74 وضع حروف را شرح می داد که قسمت عمده بحث شریف و متین ایشان مربوط می شود به نقل اقوال و نقد آراء، که در تعبیر کوتاهی اکتفا کنیم. می فرماین سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماین درباره کیفیت وضع که گفته شده است، وضع حروف مثل وضع اسماء هست، یک رأی است افراد، برای اینکه فرق اسماء و حروف وجدانی است و شبیه ضرورت. و اما رأی دومی که گفته می شود حروف اصلا معنا ندارد، تفرید هست. معنای حروف بالوجدان احساس می شود و ما از معانی حروف در زندگی روزمره خودمان استفاده می کنیم. پس از آن که آرا آرا نقد می کند که مسلک ما در جهت نقد و رد آرا مماشات هست، ما فقط رأی صاحب نظر را می خواهیم توضیح بدیم. ببینیم رأی شریف خودشون درباره وضع الفاظ و وضع حروف به چه صورت هست. می فرمایم که وضع حروف بعد از آن که کلمات را شرح میدن، کلمات شرح داده می شود، اسم و فعل می رسیم به حروف. رأی سیدون الاستاد درباره حروف از این قرار است. می فرماین که حروف معانی دارد و معانی حروف بالارتکاز درک می شود. ما در هر شب و روز به کرات و مرات از معانی حروف استفاده می کنیم. رأی سیدون الاستاد درباره معانی حروف، معانی حروف ارتکازی است، شب و روز کرارن و مرارن احساس میکنیم و قابل درک است که ربط بین کلمات به توسط حروف انجام میشود. اگر حروف در کار نباشد، کلمات پراکنده مثل بریده شدن نخ تسبیح، دونه های تسبیح پراکنده و منتشر می شود. حروف این کلمات را با هم مرتبط می سازد. در مثال مثل نخ تسبیح و دانه های تصویر، یک چیزی است ارتکازی. اونگهی می فرماید این ارتکاز صورت اجمال دارد، تفصیل آن را باید در نظر بگیریم. یا به عبارت دیگر، این معانی حروف جزء وجدانیات هست، اما ریشه تحقیقی آن را باید ارائه کنیم، در نظر بگیریم. می فرماید حروف در یک جمله برای حروف برای تزییق معانی اسمیه آمده است. نقش حروف تزییق معانی اسمیه است. شرح مسئله: اسماء معانی وسیعی دارد، در باره مصادیق یک اسم موارد زیادی دیده می شود که یک اسم دارای مصداق‌های زیادی است و اون مصداق‌ها عبارتند طبق اصطلاح عبارتند از حساس. حساس در عموم مصداق‌ها را افراد می‌گوییم و در اطلاق افراد را حساس، مصادیق را حساس می‌گوییم. اصطلاح اصول هست. حساسی دارد. مثلا فرض بکنیم صلات یک اسم هست، این مصادیق یا حساسی دارد. صلات در خانه، صلات به ماهی صلات، از صلات و واجبتون، از صلات و فی المسجد. خب خود این صلات که اسم است و مصادیق و حساس زیادی دارد، در مقام محاوره و تخاطب و تفهیم به هر حسی که به کار برود نیاز به یک آلت تقیید دارد. مثلا اگر متکلم برای مخاطب صلات در مسجد را اعلام کند، نمی شود بگیم صلات مسجدون، پراکنده جدا از هم. باید یک تقیید بیاد، صلات فی المسجد. حرف معنای اسم را تقیید میکند. در الصلات فی المسجد، صلات مقید است، مسجد قید هست، حرف فی تقیید هست. این یه واقعیتی است که برگرفته از ارتکاز هست و واقعیت حرف همین است. از کلام مولا هم همین مطلب استفاده می شود. پس از آن که گفتیم نقش حرف تقیید هست، تقیید معانی اسمیه، بعد از این اون مطلبی را که مشهور گفته اند هم در ضمن این معنا وجود دارد که آریت و استقلالیت باشد. تقیید یک نوع آریت است، قید آلتی است، قید چیزی است، مقید چیزی است. تقیید همان نقش آلیت است که عبارت است از حروف. و غیر از این به شهادت وجدان هر توجیه دیگری که گفته شود خالی از ملاحظه نخواهد بود. اونگهی می فرماید بعد از این که معنای حروف را به طور تفصیل و ارتکاز برای شما یادآور شدیم، عنوان بعدی را اعلام میکنیم که وضع حروف طبق نظر مشهور عبارت است از وضع عام موضوع الله خاص. در ذهنمون سپرده ایم که کل اقوال درباره وضع حروف به دو قسم مشهور و غیر مشهور جمع می شود. مشهور وضع عام موضوع الله خاص، غیر مشهور وضع عام موضوع الله هم عام، وضع عام موضوع الله هم عام. پس از آن که این مطلب گفتیم، آنگاه می فرمایند که وضع عام، موضوع الله عام از این قبیل است که خود تقیید به عنوان یک کلمه اسم است. این تقیید که اسم هست سعه هم دارد، عمومیت هم دارد، چون اسمه. در مقام وضع تقیید تصور می شود. وضع چه بود؟ وضع تصور لفظ و معنا و جعل و اختصاص لفظ به اون معنا. در مقام تصور خود تقیید تصور می شود. حروف یعنی تقیید برای اسما. تقیید سعه دارد، عمومیت دارد، وضع می شود عام. تقیید در مقام مفهومیت سعه و عمومیت دارد و این مقام وضع است. و اما در مقام موضوع الله، تقیید عبارت است از واقع تقیید. تعبیر ایشان این است، عبارت است از واقع تقیید، یعنی تقییدی که در خارج تحقق پیدا کند بین طرفین. در صورتی که موضوع الله این بشود که تقیید به ما هو واقع و تقیید بین طرفین در خارج خاص خواهد بود، جزئی خواهد بود، لذا وضع عام و موضوع الله خاص هست. این فرمایش ایشان بود با جوهرگیری و آسانسازی. و اما رأی و نظر محقق اصفهانی، کتاب نهایت و درایه جلد 1 صفحه 19، یک مطلبی دارن و از صفحه 23 تا 26 شرح دیگری دارن. محقق اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه در این کتاب متین و وزین که شرح کفایت الاصول هست می فرماید منظور از وضع در حروف همان وضع عام و موضوع الله خاص هست، ولی حرف اینجا تمام نیست، شرح دارد. شرحش این است که در وضع عام قاعدتاً باید جامع تصور بشود. این نکته در وضع عام نکته کلیدی است. در وضع عام تصویر جامع ماهوی باید وجود داشته باشد. اگر جامع ماهوی وجود داشت، وضع عام موضوع الله هم عام است. این معیار. و اگر جامع ماهوی وجود نداشت، جامع عنوانی در نظر گرفته شد، یعنی یک عنوانی را استخدام کند، در نظر بگیرد برای مجموعه افراد، اون عنوان را به صورت یک بیان کلی از مجموعه افراد در ذهن قرار بدهد، این می شود جامعه عنوانی. در صورتی که ما حروف رو میبینیم، جامع ماهوی ندارد، آنگاه میریم به سراغ جامع عنوانی. درباره جامعه عنوانی کلمه‌ای که پیدا می‌بینیم عبارت است از نسبت. نسبت یعنی بین کلمتین، بین طرفین. خود نسبت اسم هست و سعه دارد. این اسم رو میگیریم به عنوان متعلق وضع تصور میکنیم و تصور که صورت گرفت وضع میشود عام. و اما معنونات که در حقیقت ما به الاشتراک ماهوی نیست، معنونات که افراد و مصادیق پراکنده هستند، افراد خاصی هستند در تحقق و در مصداق متعدد. بنابراین می فرماید عنوان نسبت عنوان به معنوناتش نسبت اعم و اخص. عنوان اعم، معنونات اخص. این تعبیر که به میان آمد نتیجه به دست می رسد. وضع عام موضوع الله خاص، عنوان عام معنونات خاص، وضع عام موضوع الله خاص. تعبیر ایشان رو گرفتیم. ونگهی شرح بیشتر با بیان خود ایشان که با بافت معقول همراهی دارد می فرماید وجود حرف وجود رابط هست نه وجود رابطی. فرق است بین وجود رابط و وجود رابطی. در این رابطه توضیحی ارائه می شود. توضیحی عنوان کنید، توضیحی برای اقسام وجود. به طور کل در مائده معقول وجود بر چهار قسم هست. قسم اول وجودی که به نفسهی لنفسهی افن فی نفسهی لنفسهی به نفسهی هست. این تعبیر دوم بگیرید، فی نفسهی لنفسهی به نفسهی هست. این قسم اول. قسم دوم به نفس فی نفسهی قسم دوم عفوا قسم دوم بله فی نفسهی به غیرهی لنفسه. و قسم سوم به غیرهی فی نفسهی لغیرهی به غیره. فی نفسهی لغیرهی به غیره. چهارمش معلومه چیه؟ فی غیرهی به غیرهی لغیره. تمام. قسم اول چه بود؟ فی نفسه. از فی شروع می شود. فی نفسهی به نفسهی لنفسه. این قسم اول فقط وجود مطلق و وجود باری تعالی هست. به نفسهی فی نفسهی که منظور از فی نفسهی یعنی موجودیت واقعی دارد. موجود حقیقتا فی نفسهی. لنفسهی در تحقق خودش نیاز به موجود دیگر ندارد. به نفسهی در تحقق عفوا لنفسهی در تحقق خارجی وابسته به موضوع دیگر نیست. به نفسهی در ایجاد و وجود در وجود خودش نیاز به علت ندارد، او علت العلل است، نیاز به علت ندارد. لذا می شود فی نفسهی لنفسهی به نفسه. قسم دوم چه بود؟ فی نفسهی لنفسهی به غیره. فی نفسهی یعنی یک موجودیت واقعی دارد، لنفسهی در خارج تحققش وابسته به موضوع دیگر نیست. به غیرهی، آخریش به غیرهی بود دیگه، به غیرهی گفتم، به غیرهی در اصل وجود نیاز به علت دارد. مصداق این عبارت است از جواهر و جوهر، احسنت و این جوهر عرض. قسم سوم عرض است که چه؟ که فی نفسهی لغیره به غیره. عرض یک موجودیت دارد، بیاض سواد یک موجودیت دارد، ولی چه موجودیتی؟ لغیره قائم به موضوع است، به غیره نیاز به علت دارد. این عرض، این وجود یه اسمی هم در اصطلاح معقول و اصول دارد. چه میگیم بهش؟ وجود رابطی. عرض وجود رابطی است، یعنی منصوب علل معروض رابطی است. قسم چهارم که راحت بود دیگه در برابر قسم اول، فی غیرهی لغیرهی به غیره، که این قسم یک موجودیتی در حد خودش ندارد، در غیر هست و لغیرهی و در خارج هم متقوم به طرفین هست و به غیرهی هم نیاز به علت دارد. این می شود وجود رابط. حرف از این قسم چهارم است، علی تحلیل و علی تحقیق، غیر از این نیست. بعد از که این تحلیل رو بیان می کند که تا اینجا هم کافی بود، شرح دیگری هم می دهد، یعنی بر استحکام مطلب هم می افزاید. می فرماید اما اینکه عرض در خارج وجود دارد، اما اینکه حرف معنا دارد، یعنی وجود رابط است، یک معنایی دارد، خودش در حقیقت وجود رابط است، حالا تحلیل در خارج میبینیم. مثلا الجسمو، مثلا جسمون ابیضون، خب این جسم ابیض رو که میبینیم، جسم یک لفظ هست داره، یک معنا. یا نمیگیم از زیدون فداره، مثال بهتر، زیدو میبینیم اسمیست یک معنا دارد، دار را هم میبینیم اسمیست معنای دیگری دارد. فی در کلمه فی که حرف هست، غیر از معنای زید و غیر از معنای دار هست. پس چیه؟ حرف ایجاد معنا و ایجاد نسبت می کند بین طرفین که در حقیقت می شود ولا وجود رابط فی غیرهی لغیرهی به غیره، اما معنا دارد در این مثال وجود خارجی حرف را اعلام نمی کنیم. در این مثال تحلیل چی؟ معنایی را برای حرف بخواهیم اعلام کنیم. حرف بدون معنا نیست که گویا گفته می شود که زید دار و فرد دار فی یک معنای است. معنا هست، بدون معنا نیست. منتها معنای فی غیرهی لغیرهی به غیره معلومه. این تحلیل. تحلیل دوم، دلیل دوم می فرماید که در خارج می بینیم، در خارج می بینیم که حرف نسبت بین طرفین هست. کلمه که با کلمه دیگر اتصال و ارتباط پیدا بکند، این ارتباطشون به این صورت است که هر کدام وجود مستقلی دارند و دارای یک رابطه هستند. این رابطه که عبارت است، این رابط که عبارت است از حرف، به جای دیگر ربط ندارد، فقط خودش ارتباط به جای دیگر ندارد، فقط بین الکلمتین قرار گرفته، ایجاد رابطه بین الکلمتین میکند که میشود اجزاء کلمه سه چیز: مسند و مسندان الیه و اسناد، یا مبتدا و خبر و نسبت کلامیه. بنابراین در صورتی که این نسبت در این حد مشهود بود، میبینیم که فقط رابطه بین طرفین هست. اگر بگیم این رابط نیست، یک نوع استقلالی دارد، اگر استقلال را اعلام بکنیم باید خودش طرف دیگه داشته باشد که تسلسل می شود. اون راه طولانی تر است. راه کوتاه بگم براتون، اگر بگیم نسبت یعنی رابط غیر از رابط بودن چیزی دی معنای دیگر استقلالی دارد، خلف است. راه کوتاه، خلف و خلاف وجدان هست. در نتیجه بر اساس رأی و نظر محقق اصفهانی، وضع حروف رو به این صورت خلاصه میکنیم: یک، حروف به نحو وجود فی غیرهی لغیرهی به غیره است. دو، وجود رابط است. سه، معنای مستقل دارد. چهار، وضع خاص، عفوا وضع عام، موضوع له خاص هست که مشهور میگوید. بنابراین درباره وضع حروف رأی و نظر ایشان همان رأی و نظر مشهور شد، منتها با قالب معقول و تحلیل عقلی. یک تتمه در این رابطه ارائه کنیم و تمام، و آن این است: در صورتی که معنای حرف را با تحلیل عقلی محقق اصفهانی بپذیریم، معنای حرف بر اساس حکم عقل این می شود. نه بر اساس دعب و سیره و اینها، بر اساس حکم عقل این معنا در میاد، چون عقل تحلیلش به آنجا کشیده شد که وجودات چهار قسم است. بعد از که معنای اون چهار قسم رو فهمیدیم، تطبیق قسم چهارم به حروف یک تطبیق عقلی و وجدانی است. نتیجتاً معنای حرف بر اساس حکم عقل عبارت است از وجود رابط، وضع عام، موضوع الله خاص. رأی و نظر امام خمینی و سید الشهید صدر و جنبندی انشاءالله فردا. سلامتی آقا همزمان سلامت خط کنیم.
آمین.